الرحمن الرحیم. خب جلسه 91 رو در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه پی میگیریم. عنوانی که جلسه قبل داشت و به مناسبتش مباحثی رو در علم مدنی فارابی طرح کردیم، همطور که میدونید عبارت بود از نقش فلسفه در انسجام و کارآمدی نظام اداره مدینه. این جلسه هم در حقیقت دنباله مباحث قبل یا به عبارتی نتیجه مباحث جلسه قبل است که اون رو تحت عنوان فلسفه یعنی نظر، توان و عمل پی میگیریم و دقیقا این کارکرد فلسفه است از نظر فارابی و در حقیقت فلسفه رو ترکیبی از نظر، توان و عمل میدونه. خب فلسفه در وهله اول نظره و در حقیقت به دست آوردن یک نگاه، منتها نظری که در فلسفه به دست میاد در واقع گسترده ترین دیدگاه ها در مورد عالم و آدم هست، یعنی عالم رو در همه پهنایی که داره و آدم رو در همه امتداد وجودی که انسان دارد در واقع میبینه و بررسی میکنه. بنابراین پنجره نگاهی که فلسفه میگشاید به بیرون، این پنجره در حقیقت به پهنای همه هستی هست. بر همین اساس هم فلسفه میتونه اهداف بلند رو تشخیص بده، اینکه انسان اون اهدافی که سعادت انسان در گرو اون اهداف هست اون اهداف رو تشخیص بده و بنابراین فلسفه این توان رو داره که به تبع اون اهداف بلند اهداف میانی رو هم در واقع به دست بیاره، تشخیص بده. این وسعت نظر فلسفه هست که به فلسفه توان میده که هدف یابی داشته باشه. هیچ علمی و هیچ حوزه معرفتی چنین توانی نداره. البته در عرفان و در حوزه معرفتی دین هم ما چنین توانی میبینیم، ولی این توانی هم که در اونجا هست باز برمیگرده به اون هستی شناسی که در واقع در عرفان حالا به روش دیگری قابل تحققه و در دین به روش دیگری قابل تحققه. یعنی در حقیقت هستی شناسی از طریق عقل که کار فلسفه است و از طریق وحی که کار دین هست و توسط نبی صورت میگیرد، البته به الهام از طرف خداوند و از طریق تجربه باطنی یا کشف و شهود که از طریق عرفان صورت میگیره. هر سه حوزه معرفتی در واقع اینجا اشتراک دارن در اینکه توان هستی شناسی دارند و توان هستی شناسی به اونها توان هدفیابی میده. اما در واقع وقتی که اهداف مشخص شد، خب اینجا ما به تعبیر فارابی میرسیم به یک سلسله معقولات ارادی، در حقیقت از طریق معقولات نظری ما راه پیدا میکنیم به معقولات ارادی و همین جاست که در واقع پای عمل میاد تو کار و در حقیقت پای اراده میاد تو کار. از همین جهت فارابی از اون تعبیر به معقولات ارادی کرده. اما فلسفه به تبع این که هدفیابی میکنه و به تبع این که یک سعی نظر و یک وسعت نظری داره، فلسفه قدرت انسجام دادن را هم داره. چرا؟ چون میتونه همه چیز رو ببینه، اون هدف رو هم میتونه ببینه و بنابراین قدرت تنظیم کردن همه چیز رو در راستای اون هدف میتونه داشته باشه. به تعبیر فارابی فلسفه اولا توان استعمال و انسجام رو داره، استعمال همه علوم و همه نهادهای مدینه رو، و انسجام همه اون علوم و همه اون نهادها رو در راستای اون هدفی که تشخیص داده. لذا در واقع سه تا توان اینجا وجود داره: استعمال یا بکارگیری، انسجام و ایجاد کردن معقولات ارادی. بر همین اساس است که فارابی میگه فیلسوف توان اداره کردن مدینه رو داره و بنابراین فیلسوف کامل، نه فیلسوف ناقص. فیلسوف کامل در واقع میتونه همون رئیس اول یا به عبارتی رئیس مدینه باشه. منظور از رئیس اول یعنی اون رئیسی که خودش دیگه مرعوس رئیس دیگه‌ای نیست، به عبارت دیگه در رأس هرم مدینه واقع شده. اگر ما ساختار مدینه رو یک ساختار هرمی بدونیم، اونی که در رأس همون رئیس اول هست و بنابراین سایر نهادها رو میتونه نظم بده، انسجام ایجاد بکنه درش. بر همین اساس هست که ما می‌بینیم فارابی به صراحت، که خب متنش هم جلسه قبل از نظر گذروندیم ولی با توجه به این جنبندی که کردیم، فارابی خیلی صراحت داره که میگه و اذا تومل امر الفیلسوف، اگر تأمل بکنید امر فیلسوف علل اطلاق را، در میابی که لم یکن بینه و بین رئیس الاول فرق. خب رئیس اول کارش اداره است، اداره یک مدینه است، اداره یک نظام اجتماعی. فیلسوف در وهله اول به نظر میاد که صرفا کارش نظر و نظر ورزیه. خب این دوتا چطوری میتونند یکی باشند؟ خب فارابی جواب میده، میگه و ذالک ان الذی له قوة علی استعمال، این در واقع یکی از توانهای فیلسوف است. لهو قوتن علا استعمال ما تحتوی علیه نظریه فی کل ما سوا، یعنی در واقع همه آنچه که نظریه مشتمل بر اون هست، اعم از علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم انسانی، همه اون علوم رو در واقع به کار میگیره. در چه جهت به کار میگیره؟ در واقع این بحث رو مطرح میکنه که آیا فیلسوف توان ایجاد معقولات ارادی را دارد یا نه؟ هل ان یکون له القوه علی ایجادها معقولتن و علی ایجاد الارادیت منها بالفعل، که این در واقع توان دوم فیلسوف بود و اون عبارت است از اینکه آیا فیلسوف میتونه در واقع نظر رو به شکل معقول ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی در واقع به صورت برهان ارائه بده، و همچنین آیا توان ایجاد معقولات ارادی رو داره یا نداره. میگه و کلما کانت قوته علی هذه اعظم کان اکمل فلسفته. میگه اگر که چنین قوه ای داشته باشه، یعنی قوه استعمال، قوه ایجاد، حالا هم ایجاد نظر به شکل برهان و هم ایجاد معقولات ارادی، اون وقت اینجا در واقع فلسفه، فلسفه کاملی است. فیکون الکامل علی الاطلاق هو الذی حصلت له الفضائل النظریه اولا ثم عملیه. در وهله اول فضائل نظری رو در واقع حاصل میکنه، سپس فضائل عملی را به بصیرت یقینیه، ثم ان تکون له قدرتون علا ایجاده ما جمیعا فی الامم والمدن بالوجه والمقدار الممکنین. پس اول فضائل نظری و عملی حاصل میشه برای فیلسوف، آنگاه فیلسوف این قدرت را دارد که اون فضائل نظری و عملی رو ایجاد بکنه در مدن و در امم تا اونجایی که ممکنه. که خب اینجا ببینید نکته‌ای که ما بارها بیان کردیم و نکته بسیار بسیار مهمی است، فارابی ادامه میده بعدش، میگه که در واقع این نظریه که پشتوانه اون استعمال و اون انسجام و در واقع ایجاد هست، ایجاد معقولات ارادی، ببینید دقت بفرمایید، استعمال، انسجام و ایجاد در مدینه صورت میگیره، در امت صورت میگیره، و این استعمال و انسجام و ایجادی که پشتوانه نظری دارد، اون مدینه و امت باید نسبت برقرار بکنند با این پشتوانه نظری، و اون در واقع میشه همون آگاهی که مردم مدینه دارند. منتها همونطور که قبلا هم گفتم، مردم مدینه و مردم یک امت که همشون نمیتونند فیلسوف باشند، و اون نظر که هم عالم و آدم رو در بر میگیره و شکل معقول داره و شکل برهانی داره. اون نظر که نمیتونه به همون شکل فلسفیش در واقع وارد آگاهی مردم بشه. اینجاست که فیلسوف به این مسئله توجه میکنه و بنابراین اون پشتوانه نظری رو تنزلش میده در سطوح مختلف که اقشار مختلف مردم در سطحی از این سطوح بتونند ارتباط برقرار بکنند با اون پشتوانه نظری. ببینید این یکی از شاهکارهای فارابی است که اینجا مطرح میکنه. البته ما ببینید تو این مسائل واقعا اوج توازی رو میبینیم بین فلسفه و دین. ببینید بی جهت نیست که فارابی و ابن سینا بین دین و فلسفه چندون فرقی نمیبینند. خب دقیقا ما در قرآن این فرایند رو داریم. بحث این است که اون غایت قصوا برای ارسال همه انبیا خب عبادت حق تعالی است. لذا می فرماد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، عزم خام، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. منتها اجتناب از طاغوت و عبادت الهی خب این یک هدف بلندی است و عالی ترین هدفی است که انسان ها باید بهش دست پیدا بکنند، ولی این هدف بلند به دست نمی آید مگر اینکه اهداف میانی اینجا مطرح باشه و اون اهداف میانی برآورده بشه. اون اهداف میانی در واقع اون همون عدالته، عدالت اجتماعی است. بدون عدالت اجتماعی خداوند عبادت نمیشه. منتها برای اینکه این عدالت اجتماعی حاصل بشه و در نتیجه این عدالت اجتماعی در راستای اون عبادت حق تعالی باشه، چون عدالت اجتماعی میتونه در راستاهای مختلف در واقع به فعلیت برسه، از جمله میتونه در راستای صرفا تنظیم معاش این عدالت اجتماعی صورت بگیره، ولی عدالت اجتماعی که در جهت تنظیم معاشه، خود تنظیم معاش یکی از اهداف میانی هست و عدالت هم یکی از اهداف میانی هست برای رسیدن به اون هدف بلند. منتها اینا همش پشتوانه نظری میخواد و مردم باید با این پشتوانه نظری ارتباط برقرار بکنند. لذا میفرماد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. کتاب، بینات، میزان، اینها در واقع باعث میشه که مردم با اون آگاهی های پشت صحنه، پشت صحنه اون اهدافی که باید اجرایی بشه، عملیاتی بشه، ارتباط برقرار بکنند. و لذا لیقوم الناس بالقسط. پس ببینید اون بینات، کتاب، بینات، میزان، اینها معقولات نظری رو برای مردم ارتباط مردم رو با اون معقولات نظری برقرار میکنند و بنابراین مردم رو میرسونند به اون معقولات ارادی که عبارت است از لیقوم الناس بالقسط. دقیقا ما این فرایند رو در فلسفه اسلامی و در علم مدنی در واقع میبینیم. لذا فارابی میگه که لما کان لا یمکن ان تکون له قوتون علا ایجاده ما الا به استعمال براهین یقینیه و به طرق اقناعیه و طرق تخییلیه اما تو ان اوکرها، یعنی اوکرها، یعنی در واقع زمانی که قوه ایجاد معقولات ممکن نیست مگر به دو طریق، یکی در واقع به صورت برهانی و یقینی و نظری برای خواص جامعه و یکی به طرق مختلف اقناعی و تخییلی، حالا اما تو ان او کرها. سار الفیلسوف علی اطلاق هو الرئیس الاول. خب ببینید دقیقا ما همین نوع تفکر رو در ملا صدرا هم میبینیم. یه نکته رو من اینجا در پرانتز عرض بکنم. ببینید ملا صدرا تو زمینه حکمت عملی و فلسفه عملی نخواسته تکرار مکررات بکنه، لذا ما از مباحث مجموعه مباحث فارابی در علم مدنی مگر بعضی از محورهای بسیار بسیار مهم و اساسی رو ما در آثار ملا صدرا نمی‌بینیم. چرا؟ چون در واقع اونها به صورت واضح و تفصیلی در آثار فارابی وجود داره، منتها در آثار فارابی یک سری خلأهایی وجود داره که که ملا صدرا خواسته به اون خلأها بپردازه، که حالا اینو من بعد مشخص میکنم که چه خلأهایی در علم مدنی فارابی هست و بحث خواهیم کرد که آیا علم مدنی فارابی پاسخگوی چالش ها و مسائل زمانه ملا صدرا بود یا نبود. اینو ما باید بحث بکنیم بعد، و بعد میپردازیم به اینکه ملا صدرا با چه نظریه پردازی اون خلأها رو برطرف کرده و خواسته فلسفش یا همون حکمت متعالیه پاسخگویی داشته باشه نسبت به اون چالش هایی که باش مواجه بوده. اینا رو ما به تفصیل در واقع در رابطه با ملا صدرا بحث میکنیم، اما این که هدف حکمت ایجاده، یعنی دقیقاً همین دیدگاهی که فارابی داره و در حقیقت حکمت توان و عمله، منتها توان و عملی که مسبوق است به نظر و نظری که معطوف است به توان و عمل. فرایند هم فرایندی که ملا صدرا طی میکنه دقیقا همون فرایندی است که فارابی طی میکنه، یعنی سیر از معقولات نظری به معقولات ارادی هست. البته با یک چشمانداز دیگری و اون پیش کشیدن بحث علم الاسما هست. در حقیقت ما وقتی که میرسیم به اینجا که کمال مطلق یک حقیقت عینی دارد و یک واقعیت عینی دارد که اسماء الهی دلالت داره بر اون کمالات، حالا انسان وقتی که این کمالات رو کشف میکنه در صدد کسب اونا برمیاد. همین جاست که در واقع ملا صدرا یک نظام اخلاقی رو طرح میکنه ذیل نظام اسمایی. خب این رو ما در فارابی نمیبینیم، ولی ملا صدرا در آثارش یک نظام اخلاقی جدیدی رو طرح میکنه غیر از اونی که معمولا از ارسطو و افلاطون به ارث رسیده و معمولا به اونها میپردازند. و جالبه ما به حکمای بعدی مثلا ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی که جزء فیلسوفان اخلاقی ما به شمار میاند، با این که در واقع حکمت متعالی قبل از اونها وجود داشته و یک نظام اخلاقی نوینی رو تحت نظام اسمایی مطرح کرده، مازالک ما میبینیم که سیر کردن به سمت همون دیدگاه حد وسط در بحث اخلاق. ولی در حقیقت اون نظام اسمایی همون معقولات نظری هست که ما رو میرسونه به یک نظام اخلاقی که اون در حقیقت معقولات ارادی هست. لذا از رب ارن الاشیا کماهی میرسه به تخلق و به اخلاق الله. و دقیقا این فرایند رو تطبیق میده به موازات همون چیزی که در دین اسلام هست که پیامبر اکرم فرمود رب ارن الاشیا کماهی و بعدم میفرماد تخلق و به اخلاق الله. خب حالا ببینید، وقتی که اخلاق انسانی ذیل نظام اسمایی تعریف میشه، ما شاهد یک نظام گسترده و بلکه گسترده ترین نظامی که انسان میتونه در معیشت خودش داشته باشه. چرا؟ چون همونطور که نظام اسمایی هیچ چیز رو فروگذار نمی کنه و همه چیز رو فرا میگیره در ورطه نظر، نظام اخلاقی هم در ورطه عمل هیچ چیز رو فروگذار نمی کنه و همه چیز رو در بر میگیره. اینجاست که در واقع ملا صدرا نظام معاش رو در راستای نجات معاد در حقیقت مطرح میکنه. و در همون ابتدای اسفار که میخواد سفر اول رو بیان بکنه، دقیقا تو سه صفحه اول اینو برای ما خوب بازش میکنه که اصلا این اسفار اربعه هدفش چیه. این اسفار اربعه هدفش این است که ما رو برسونه به یک حکمت، حکمت نظری که معطوف است به اون نظام اسمایی. منتها ما وقتی رسیدیم به اون حکمت، در حقیقت نگرشمون نگرش الهی میشه. خب کارمون هم کار الهی میشه. ببینید، خداوند بر اساس حکمتش همه چیز رو به نحو احسن رقم زد. خب انسان هم وقتی میرسه به حکمت که در حقیقت در بردارنده اون نظام اسمایی است، اون قابلیت رو پیدا میکنه که در قلمرو به معیشت خودش همه چیز رو به نحو احسن ایجاد بکنه رو رقم بزنه. لذا میگه که و این شرف حکمته از نظر ملا صدرا. میگه ثم لا یخفا شرف الحکمت من جهات عدیده. حکمت از جهات عدیده شرافت دارد. منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل. اصلا حکمت باعث تحقق نظام است بر وجه احسن و بر وجه اکمل. بل سببا لنفس الوجود، اصلا حکمت در واقع سبب تحقق نفس وجود هست. اذ ما لم یعرف الوجود علا ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده. وقتی حکمت شناخته نشه نمیشه بر وفقش هم ایجاد کرد و تولید کرد، ایلاد و ایجاد. خب پس در حقیقت میگه خداوند حقیقت حکمت است، ذات حکمت است، بر اون مبنا هم ایجاد میکنه بر وجه احسن. انسان هم هدفش برای رسیدن به حکمت ایجاد، ایلاده، و اصلا شرف حکمت در اینه. پس ببینید اگر ما فقط حکمت رو صرفا یک نظرورزی بدونیم و اونو خلاصش بکنیم در یک مجموعه از دانسته ها که در ذهن تلمبار می شود و در کتاب ها منعکس می شود و در کلاس ها تدریس می شود و دیگه ورای این اصلا هیچ ایجادی، هیچ ایلادی وجود نداره، ملا صدرا میگه این اصلا شرافت نداره. شرف حکمت به اون ایجاد و ایلاد. و در حقیقت اینجا با ملا صدرا با طرح نظام اسمایی و با تعریف کردن یک نظام اخلاقی ذیل اون نظام اسمایی، فلسفه فارابی، فلسفه نظری فارابی و علم مدنی فارابی رو به شدت هم توسعه میده و هم تعمیق میکنه. توجه میکنید؟ خب حالا البته اینها رو ما بعداً جزئیاتش رو بررسی میکنیم در فلسفه اجتماعی خود ملا صدرا. به هر حال پس اینجا فارابی بر همین اساس هست که بیان میکنه که فلسفه اگر درست طرح بشه، درست دیده بشه و به قول معروف فلسفه فلسفه مشخص بشه برای اون افرادی که به فلسفه میپردازند، اون فلسفه منجر میشه به توان، منجر میشه به عمل، و این توان و عمل از همون راه گذر نظر در واقع ایجاد میشه. چگونه این توان و عمل از راه گذر نظر ایجاد میشه؟ خب اینو فارابی در رساله های مختلف دقیقا تبیین کرده. فرایند نظر از وجود شناسی شروع میشه، میرسه به انسان شناسی، میرسه به سعادت شناسی. یعنی در حقیقت میرسه به اینکه کمال انسان در چیه. ببینید این ورطه نظر. سعادت حلقه واسط هست بین فلسفه نظری و فلسفه مدنی. سعادت اولین معقول ارادی هست که سایر معقولات ارادی رو به دنبال خودش برای ما تعریف میکنه. وقتی که سعادت مشخص شد که چیه و سعادت انسان به چی هست، تمام سلسله اهداف بلند و میانه هم مشخص میشه. و سلسله اهداف بلند و میانه وقتی مشخص شد، ابزارها مشخص میشه، عوامل رسیدن به این ابزار اهداف مشخص میشه، موانع رسیدن به این اهداف مشخص میشه. و وقتی همه اینها مشخص شد، ما نزدیک میشیم به چیزی به نام برنامه داشتن. برنامه ای برای عمل، برنامه ای برای معیشت، به گونه ای که اون عوامل برقرار بشه، اون موانع رفع بشه، بنابراین اون اهداف محقق بشه، و بنابراین از طریق اون اهداف برسیم به اون اهداف بلند و در رأسش همون سعادت، برسیم به اون هدفی که به تعبیر فارابی مطلوب به ذات هست. در این سلسله اهداف هدفی وجود دارد که همه اهداف رو ما میخواییم برای این که به اون هدف برسیم، ولی اون هدف رو دیگه برای چیز دیگه ای نمیخواییم، اون هدف رو برای خودش میخواییم. توجه میکنید؟ برای همین تعبیر فارابی این است، سعادت اون هدفی است که مطلوب به ذاته، ولی ما بقیه اهداف مطلوب لغیره هست.
نکته که میفهمید تو خود این معنای شرف هم خیلی جالبه که مثلا یک تطابق داره.
بله،
شرف مثلا اشرف مخلوقات بودن انسان.
درست،
شعر مشهوری که ابو باد و من خوب شده فلک در کارن.
بله دقیقا،
خلق لکم. این که همه در واقع آنچه در آسمان و زمینه برای انسان، اشرف مخلوقات بودنش، از ماده شرف گرفته شدنش منظورم اینه.
بله کاملا
همین نکته که
درسته، کاملا.
و از جهات دیگه مثلا این در واقع همین اشرافی هم که باز از این ماده گرفته شده، یعنی میگه مثلا به مسئله اشراف داره با همون رأس هرم بودن حکمت شاید مثلا در ارتباط باشه.
بله،
کسی که در رأس هرم اشراف به امور داره، لذا این شرف الحکمت منظورم سر این تعبیر ماده شرف ها.
بله
چقدر این تعبیری شبکه معنایش قابل
تعمل. بر همین اساس هم فارابی اگه تون باشه تو تعابیری که داشتیم دو سه جلسه قبل از فلسفه و حکمت تعبیر کرد به ام العلوم، رأس العلوم در واقع. بر همین اساس هست. به هر حال ببینید اینجا نکات بسیار بسیار اساسی وجود داره که متاسفانه در فلسفه به کلی ازش غفلت شده. پس در واقع همین فرایند هست، همین فرایند در نظر هست که ما رو میرسونه به اون توان و عمل. بر همین اساس هست که فارابی یک سیر رو تنظیم میکنه که در فلسفه این سیر باید طی بشه، و اون عبارت است از سیر از فضائل نظری به فضائل فکری، از فضائل فکری به فضائل اخلاقی، از فضائل اخلاقی به فضائل عملی. یعنی این مسیری است که در فلسفه در واقع باید صورت بگیره. از این چهار مرحله ما فقط و فقط در فلسفه امروز مرحله اولش رو داریم، تازه اونم باز به شکل ناقص. مرحله اول اصلا دقت بفرمایید، این که ما به مرحله دوم و سوم و چهارم نمیرسیم به واسطه یه نقص در همون مرحله اول هست.
من مسامحتن میگیم داریم
دقیقا
کلمه یه داشتم
کاملا بله بله، که همون در واقع بحث کلید واژه قونیه هست که فارابی به کار میگیره. و همینجا باز لازمه که عرض بکنیم که قونیه در حقیقت سرمایه مؤثر هست. فلسفه رو داریم ولی نه به شکل حقیقی، نه به شکلی که مؤثر باشد. یعنی چی فلسفه رو داریم نه به شکلی که مؤثر باشد؟ یعنی این فلسفه که ما امروز داریم در حقیقت هدفیابی برای ما نمیتونه بکنه، انسجام، ایجاد انسجام نمیتونه بکنه، برنامه ریزی نمیتونه داشته باشه. خب این در واقع بحثیست که بسیار بسیار مهمه. ببینید نکته که اینجا مطرح میشه، ما اگر بخوایم در مقام جمع بندی بیان بکنیم، این است که از نظر فارابی فلسفه امتحان داره. و این که آیا فلسفه در امتحانی که پس میده مقبول واقع میشه یا مردود میشه، از نظر فارابی امتحان فلسفه به این است که فلسفه ما را به علم مدنی برسونه. یعنی دقیقا فضائل نظری ما را برسونه به فضائل فکری، فضائل فکری ما را برسونه به فضائل اخلاقی، فضائل اخلاقی ما را برسونه به فضائل عملی. این امتحان فلسفه است. اگر فلسفه چنین فرایندی رو نداشت، اونی که دست ما هست یک فلسفه لغو و پوچ و بی‌معناست. خب اما امتحان علم مدنی به چیه؟ ما این رو بحث نکردیم. علم مدنی هم امتحان دارد. امتحان علم مدنی به دستاورد هاشه که ما انشاءالله یه بحث مستقلی در مورد دستاوردها خواهیم داشت، منتها بحث دستاوردهای علم مدنی رو انشاءالله بعد از بحث علم مدنی و فقه مطرح میکنیم. که این بحثی که حالا امروز داریم مقدمه ورود در همون بحث نسبت علم مدنی با فقه که در فلسفه فارابی مطرحه. بعد از انشاءالله اون بحث میپردازیم به دستاوردهای علم مدنی که علم مدنی چه دستاوردهایی داره. ببینید به عبارت دیگه امتحان فلسفه به یک سری شاخصهای عینیست، علم مدنی یک شاخص عینیست، اما خود علم مدنی برای این است که یک سری دستاوردها داشته باشیم. اون دستاوردها شاخصه های عینی است که اندازه گیری میکنه علم مدنی رو برای ما، که این علم مدنی در واقع چقدر و منزلتی داره و آیا همه چی در علم مدنی درست دیده شده. اگر اون دستاوردها تحقق پیدا نکنه معلوم میشه که ما در علم مدنی خیلی چیزا رو ناقص دیدیم، ندیدیم، توجه میکنید برنامه ریزی هامون نقص داره. اون در واقع چهار تا فضیلت برای رسیدن به اون دستاورد هاست. فضائل نظری برای فضائل فکری است، فضائل فکری برای فضائل اخلاقی است، فضائل اخلاقی برای فضائل عملی است و همه این فضائل چهارگانه برای رسیدن به اون دستاورد هاست. اون دستاوردها تحقق و عدم تحققش بیانگر این است که ما در این مسیر درست عمل کردیم یا درست عمل نکردیم. توجه میکنید؟ خب حالا برای اینکه مبهم نباشه گفتم ما احتمالاً یک جلسه یا دو جلسه مستقل روی این دستاوردها بحث خواهیم داشت، ولی یکی از دستاوردها که فارابی تصریح دارد بحث عدالت، عدالت اجتماعی. یکی از دستاوردهایی که فارابی روش تاکید داره سلامت عمومی است، چه سلامت بدنی چه سلامت نفسانی، برای عموم اهل مدینه این باید باشه. یکی از این دستاوردها عمران مساکن هست، یعنی در واقع به لحاظ آبادانی مدینه باید اهل مدینه در عمران و آبادانی به سر ببرند. و دستاوردهای مختلف که حالا بعد بحث خواهیم کرد. اگر اینا حاصل نشده ما در اون فضائل چارگانه دچار مشکل هستیم. توجه میکنیم؟ خب حالا اینجا یک سؤال بسیار بسیار اساسی مطرح میشه. ببینید آیا این حرفا که ما میزنیم به این معناست که دقیقا فیلسوف برای اداره جامعه نسخه پیچی میکنه، نسخه میپیچه؟ یعنی در واقع کنه انگار همه چی از دل این فلسفه بیرون میاد؟ بله. خب مدینه نهادهای مختلف داره، یعنی مثلا اداره کردن این نهادها در قلمرو کار فلسفه است. پس تکلیف این همه تخصص ها و این همه علوم و این همه صنایع و اینها چی میشه؟ ببینید فیلسوف نسخه نمیپیچه برای جامعه، منتها فیلسوف به ما هو فیلسوف تشخیص میده که برای اداره مدینه، برای به جهت رسیدن به چنین اهداف بلندی همه علوم باید پاشتو کار بیاد. فلسفه نمیخواد کار فیزیک و شیمی و ریاضی رو به عهده بگیره، فلسفه نمیخواد کار صنایع رو در واقع به عهده بگیره، تو کار اونها هم نمیخواد دخالت بکنه. اما به عهده فلسفه است که اولا ما نیازمند به همه علوم هستیم، ثانیاً همه این علوم باید در راستای اون هدف به کار گرفته بشه. اینکه در فلسفه اسلامی چه در دیدگاه فارابی چه در دیدگاه ملا صدرا این مسئله خیلی تاکید میشه که فلسفه رئیس علوم هست، و به تعبیر صریح ملا صدرا فلسفه مخدوم علومه و همه علوم و صنایع خادم فلسفه هستند. این تعبیر رو به کرات داره در واقع کسر اسنام الجاهلیت. ببینید در حقیقت میخواد اینا بیان بکنه که این فلسفه است که هدف رو مشخص میکنه. ببینید هیچ کدوم از این علوم، هیچ کدوم از این صنایع، نه علوم انسانیش، نه علوم ریاضیش، نه علوم طبیعیش، اینا هیچ کدوم تعیین نمیکنن که انسان چه هدفی داره و چه هدفی باید داشته باشه و چه هدفی شایسته است که داشته باشه. این کار کار تفلسفه، این کار کار فلسفه است. منتها وقتی هدف مشخص شد، همه چی در راستای اون هدف به کار گرفته میشه. همین استعمال که فارابی مطرح میکنه، از این جهت در واقع میگه که همه ی علوم خادمند. این هم کاری به فلسفه اسلامی نداره، در غربش هم همینطوره. فلسفه غرب هست که هدف یابی میکنه و بعد همه ی علوم و تکنولوژی رو در راستای اون هدف استعمال میکنه، به کار میگیره. و این کار از عهده هیچ کدوم از علوم بر نمیاد، فقط از عهده فلسفه برمیاد. منتها نگاه فارابی این است که اون فلسفه‌ای که اونجا وجود دارد در واقع تفلسفی است که به غلط صورت گرفته و لذا اهداف رو به نادرستی تشخیص داده و لذا علوم رو در راستای نادرستی به کار انداخته، استعمال کرده. تکنولوژی حول محور نادرستی به چرخش در اومده. توجه میکنید؟
اینجا فقط فقط سر استعمال علومه یا تولید علوم رو هم جهت دهی میکنه فلسفه؟ تأثیری تو جهت‌گیری تولید علوم نداره، صرفاً در مقام استعمال براشون تعیین هدف میکنه.
فلسفه میتونه الهام بخشی بکنه، یعنی در واقع فلسفه در رابطه با علوم از دو جهت در واقع میتونه دخالت داشته باشه. یکی از جهت الهام دادن و بنابراین در واقع ایجاد سلیقه های جدید، ایجاد رهیافت های جدید، و یکی هم در مقام استعمال به کارگیری. خب حالا ببینید چه چیزیست. باز در واقع ما برسیم به یک سوال بسیار بسیار مهم دیگه. ببینید اونی که فلسفه رو توانمند میکنه که در واقع قدرت ایجاد و ایلاد و انسجام و نظامدهی و بکارگیری و همه این امور لازمه این آنچه که برشمردیم، اون چیه که فلسفه رو در واقع توانمند میکنه؟ ببینید این صرفا وجود شناسی نیست. همونطور که قبلا یه اشاره ما کردیم، فلسفه حداقل باید مجهز باشد به 5 روش تا از عهده امتحانی که بر عهدهش هست بر بیاد و در واقع برسد به یک علم مدنی کارآمد، به یک علم مدنی که بتونه اون دستاوردهاش رو تحقق بده. خب اولیش وجود شناسیه، یعنی در واقع روش اول وجود شناسی است. روش دوم در واقع استنباط از وحیه. روش سوم مطالعات اجتماعی است. روش چهارم مطالعات تاریخی است که خب اینا رو ما بحثش رو کردیم. البته یه دو نکته مهم هست که بیان نکردیم، اونا رو بیان خواهیم کرد. و روش پنجم در واقع تجربه است. فیلسوف باید در واقع این پنج روش رو به کار بگیره. فیلسوف فقط نمیتونه یک نظریه پردازی عقلانی محض داشته باشه. دقت بکنید هر پنج روش در واقع روش های عقلانیه. تجربه بدون عقلانیت اصلا امکان نداره. مطالعات اجتماعی، مطالعات تاریخی، به خصوص به شیوهی که فارابی بیان میکنه، اصلا بدون عقلانیت امکان نداره. پس در واقع اینها پنج روش عقلانی مختلف هستند که فیلسوف باید به کار بگیره. همین هست که در واقع به فیلسوف توان میده و به فلسفه توان انسجام دادن، انتظام دادن، توان ایجاد و ایلاد، توان استعمال، استعمال همه علوم و همه نهادهای مدینه، نهادهای در مدینه رو به فلسفه میده و به فیلسوف میده. و ما متاسفانه از اون چهار مرحله فضائل، همونطور که گفتم، فقط به مرحله اول، اونم باز به صورت بسیار بسیار ناقص ما بسنده کردیم و از این پنج روش فقط و فقط به روش عقلانی محض، اونم باز به صورت بسیار بسیار ناقص بسنده کردیم. و اینجاست که فلسفه ما از حیز انتفاع ساقط شده. به عبارت دیگر فلسفه قنیه ما نیست. همین جاست که این بیان رو بگم و بقیه بحث باشد برای جلسه آینده، همین جاست که فارابی وارد بحث فلسفه درست و نادرست میشه، فلسفه باطل و فلسفه حقیقی. از همین جا فارابی وارد این بحث میشه و این در واقع آخرین بحث کتاب التحصیل هست. و فارابی بسیار بسیار جالب این مسئله رو پیاده کرده که انشاءالله ما جلسه آینده به این بحث خواهیم پرداخت و انشاءالله از جلسه 93 ما وارد بحث علم مدنی فارابی و فقه خواهیم شد. یه توضیحات اجمالی من دادم، حالا انشاءالله جلسه آینده، چون گفتم دو نکته جدید در مورد این روش ها میخوام بیان بکنم، یه مروری خواهم داشت رو این پنج روش یا به خصوص چهار روش دوم تا پنجم و بعد در واقع وارد اون بحث فارابی خواهیم شد. و البته این پنج روش رو فارابی در کتاب المله بیان کرده، منتها نه با این عنوان که مثلا حالا فارابی بگه که اینجا ما پنج روش داریم، ولی از بحثایی که فارابی در کتاب المله میکنه تو همون دو صفحه اولش که سه روش اول رو و چهار روش اول رو بیان کرده. تجربه رو خیلی زیبا در کتاب فصول منتزعه در واقع هنکه، اونجا هنکه یا طول مشاهده تعبیرات مختلف داره، بیان کرده که حالا انشاءالله بعد بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بخش استاد من سوال داشتم، مدتی میگه بحث رو دارید، همش برام سوال بود که
فلسفه برای خودش قاع این ریاست رو یک باید میدونه یا یک هست، یعنی دنباله این که این رو هم به دست بیاره.